بردند و با نشان دادن قابلیت نظامی و وفاداری اولیه به صاحبان بلند پایه‌شان به تدریج از پلکان مراتب اجتماعی بالا رفتند و در نهایت حتی به امیری و سلطنت رسیدند. عزیزان، وفاداری غلامان ترک به حاکمان مسلمان دوام زیادی نداشت، چرا که آنها پس از پیشرفت به رده‌های بالاتر نظامی و پی بردن به قدرت خیش، دخالت‌ها و اعمال نفوذهای براندازانه‌ای در امر فرمانروایی می‌کردند. گفته شده است که اولین بار خلفای عباسی مانند معتصم استفاده از غلامان ترک را در سپاه اسلامی سنت نهادند. اما در کتاب تاریخ ایران کمبریج با استناد به اسناد و مدارک به جا مانده آمده است که پیش از خلفای عباسی شاهزادگان ایرانی و مسلمان ماوراءالنهر و سغد شامل بخشی از تاجیکستان و ازبکستان امروزی ترکان را به عنوان سربازان مزدور و مرزبان اجیر می کردند. بعدها امرای ایرانی صفاری و سامانی نیز همین سیاست استفاده از غلامان جنگجوی ترک را در نیروهای پاسدار شخصیشان به کار بردند. سبکتگین پدر سلطان محمود غزنوی از غلامان دربار سامانی بود که با قابلیت نظامی خیش به سپه سالاری خراسان رسید و فرمانروایی ترک تباران در ایران را نخستین بار پایه‌گذاری کرد. غزنویان توانستند یک امپراتوری به وسعت نسبی امپراتوری‌های پیشین در حوزه فرهنگ ایرانی برپا کنند. سلاطین غزنوی در اصل غلامزاده بودند، اما سعی می‌کردند تباری ایرانی برای خود جعل کنند. بسیاری از دانشمندان و هنرمندان ایرانی در رکاب همین کشورگشایان ترک تبار جهان را زیر پا می‌گذاشتند و با فرهنگ‌های نقاط بسیار دورتر از ایران از نزدیک آشنا می شدند که ابوریحان بیرونی نمونه آنان بود و کتاب تحقیق مال الهند او دستاورد برجسته همین سفر هاست. پایان دوره غزنویان نفوذ ترک ها در مراتب نظامی و سیاسی دربارهای خلفا و سلاطین ایرانی بیشتر انفرادی و غیر گروهی بود. آنها تک تک در این دربارها به مقامهای بلندتر و سپس فرماندهی نظامی و گاه به سلطنت می رسیدند. ولی در زمان این پیشرفت بیشتر بستگی های خانوادگی و طایفگیشان را با اقوام و طوایف اصلیشان می بریدند و با پذیرش فرهنگ ایرانی اسلامی بیشترشان با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می شدند و مانند سلطان محمود غزنوی حتی به ترویج و تشویق شعر و ادب فارسی نیز همت می گماردند. آنها چون از هیچ گونه پشتیبانی از سوی طایفه خود برخوردار نبودند، بدون هر گونه تعلق و وابستگی قومی یا طایفه‌ای مانند سلاطین ایرانی عمل می‌کردند و حتی برخیشان مانند سلطان محمود شجره ایرانی نیز برای خود جعل می‌کردند. عزیزان، ورود یا هجوم دست جمعی و طایفه‌ای ترکان به فلات ایران با یورش ترکمانان قز یا اوغوز سلجوقی آغاز شد. در این زمان بیشتر اقوام ترک ماوراءالنهر و خراسان شمالی مسلمان شده بودند و دیگر دلیلی برای لشکرکشی های جهادگرانه نیروهای مسلمان در بیشتر این مناطق باقی نمانده بود و در نتیجه پادگان های جهادی مرزی در ماوراءالنهر به تدریج برچیده شدند و راه برای رخنه ترک های مسلمان به داخل فلات ایران باز شد. ترکمانان سلجوقی نیز که اسلام آورده بودند به دلیل کمبود چراگاه و تنگی معیشت از حکام غزنوی ایران در مقابل حفاظت از مرزهای شمالی در برابر مهاجمان تقاضای چراگاه کردند. با سست شدن قدرت غزنویان در ماوراءالنهر و دور شدن پایتخت آنها و انتقال آن به غزنین که در مرز هندوستان بود، ترکمانان سلجوقی قدرت گرفتند و بر فشارشان بر مناطق آبادتر و متمدنتر ماوراءالنهر و خارزم افسودند و پیوسته با تاخت و تازهای غارتگرانه مناطق مسکونی را تهدید می کردند. تا پیش از استقرار طوایف ترکمن به ویژه سلجوقیان، منطقه خارزم و ماوراءالنهر جمعیت و فرهنگ ایرانی داشت و زبانهای سغدی و خارزمی در این منطقه رواج داشت. پیش از تسلط کامل عناصر ترک و حتی در زمان سلجوقیان، زبان خارزمی چه در نوشتار و چه در گفتار در این منطقه رایج بود. ترکمانان سلجوقی سرانجام با حمله‌های مکرر بر این مناطق به تدریج بر شهرهای این منطقه چیره شدند و سرانجام سلطان مسعود غزنوی را شکست دادند و فرمانروای فلات گسترده ایران شدند. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان شد سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه سمنان در تحقیقاتی به سیستم رها کننده داروی دوتایی رسیدند که با گسترش آن در آینده برای درمان ضایعات نخاعی استفاده خواهد شد. وقتی آسیبی به نخاع وارد می شود، در ناحیه صدمه دیده واکنش های پاتولوژیک و التهابی اتفاق می افتد که منجر به ایجاد محیط مهاری و تحلیل رفتن آکسون ها می شود و در نهایت ناتوانی حرکتی ایجاد می کند. به همین علت استفاده از درمان های ترکیبی که جنبه های مختلف آسیب را هدف قرار می دهند مؤثرتر از درمان هایی است که تنها بازسازی بافت ناحیه آسیب دیده را تسهیل می کنند. به منظور توسعه درمان‌های ترکیبی، این محققان سیستم رهاکننده داروی دوتایی را طراحی کردند که با هدف ترمیم ضایعات نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی یک داروی محافظ سلول‌های عصبی و یک داروی ترمیم کننده بافت عصبی را رهاسازی می‌کرد. بدین منظور این داروها درون کپسول‌هایی از جنس پلیمرهای سازگار با محیط‌های زیستی قرار داده شدند. سپس کپسول‌های حاوی هر دو نوع دارو یا یکی از آنان به محل ضایعه نخاعی در حیوان مدل آزمایشگاهی تزریق شد. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده همزمان از دو دارو ظرف 7 روز منجر به کاهش التهاب می شود و پس از 28 روز کم شدن بافت اسکار و افزایش بازسازی سلول‌های عصبی قابل مشاهده است. علاوه بر این بررسی‌ها بهبود سریع و پایدار حرکت در حیوانات مدل ضایعه نخاعی که هر دو دارو را همزمان دریافت کرده بودند نشان داد. این پژوهش سیستم رهاسازی دوتایی داروی جدیدی را معرفی کرد که می‌تواند پس از ارزیابی‌های تکمیلی برای طیف وسیعی از ضایعات سیستم عصبی مورد استفاده قرار گیرد. محققان دانشگاه علم و صنعت در یک تحقیق بنیادی موفق به ساخت آزمایشی نانولوله‌هایی در راستای درمان سرطان شدند. این محققان نمونه آزمایشگاهی این نانولوله‌ها را ساختند تا داروهای سرطان هدفمند روی بافت مورد نظر اثر بگذارد. به گفته مجری این طرح پژوهشی، بارگذاری داروهای حساس، کمیاب و گران قیمت بر روی سیستم‌های نانو مواد و در مقیاس کوچک هدفی بود که طرح را با آن آغاز کردیم. وقتی دارو به صورت کلاسیک وارد بدن می‌شود، امکان هدر رفت و نرسیدن آن به بافت هدف وجود دارد. پس با طراحی و استفاده از ترکیباتی سازگار با بدن، می‌توان هدفمند دارو را وارد بدن کرد. با وجود این سیستم‌های سازگار در صورت بارگذاری دارو روی آنها پس از رها شدن دارو عوارض خاصی ایجاد نمی‌کنند. همچنین در این صورت مصرف دارو نیز به میزان زیادی کاهش می‌یابد و همان میزان استفاده شده نیز روی بافتی که مد نظر داریم با حداکثر کارایی اثرگذار می‌شود. به گفته این محقق نمونه آزمایشگاهی این نانولوله ها ساخته شده است که بارگذاری داروهای مؤثر سرطان نیز با موفقیت روی آن انجام شده است. این نانولوله ها دارای سطح فعالی با قابلیت عامل دار شدن هستند و داروها را هدفمند رها می کنند. همچنین پایه های این نانولوله ها با وجود ترکیبات مغناطیسی امکان ردیابی را آسان می کند. عزیزان همراه، دکتر پروین عاصم محقق دانشگاه شریف به عنوان یکی از 600 دانشمند برتر جوان سال 2020 در نشست سالانه لیندا که با حضور نوبلیست‌ها و دانشمندان جوان جهان برگزار شد شرکت کرد. این محقق پسادکتری رشته نانوتکنولوژی پژوهشکده نانو در لیست 600 دانشمند جوان برتر سال 2020 برای شرکت در نشست سالانه لیندا قرار گرفت. نشست سالانه برندگان جایزه نوبل لیندا نشستی است که هر ساله در شهر لیندا در کشور آلمان برگزار می شود و جمعی از دانشمندان جوان به همراه برندگان جایزه نوبل در رشته‌های مختلف گرد هم می آیند تا در این نشست به تبادل اطلاعات بپردازند. در این نشست یک هفته‌ای نوبلیست‌های شرکت کننده نیز به ارائه نتایج تحقیقات خود پرداخته و همچنین جلسات بحث و بررسی محققان جوان رشته‌های مختلف برگزار می‌شود. این نشست هر ساله به یک رشته مرتبط به جایزه نوبل اختصاص دارد و از سال 1951 میلادی پایه‌گذاری شده است. 70مین دوره این نشست از تاریخ 28 ایون تا 3 ایول 2020 برگزار شد. مخالفان دانشگاه امیرکبیر موفق شدند با استفاده از روش بال شبیه سازی شده هواپیما از وزش باد برای روشنایی معابر استفاده کنند. به گفته مجری این طرح، در این پژوهش به بررسی خاصیت پیزوالکتریک با استفاده از ولتاژ تولیدی در لایه تهیه شده از نانو الیاف PVDF در اثر وزش باد پرداختیم. پیزوالکتریک ها از جمله مواد هوشمندی هستند که بر اثر نیروی فشاری از خود انرژی الکتریکی تولید می کنند. این ویژگی منحصر به فرد ابتدا در سرامیک ها یافت شد، اما به دلیل وزن سنگین، ترد و شکننده بودن کاربردهای محدودی پیدا کرد. تردی و شکنندگی سرامیک ها خاصیت پیزوالکتریک آنها را در جنبش های ارتعاشی و نیروهای فشاری طولانی مدت و بزرگ بی اثر می کند. همچنین به دلیل عدم انعطاف پذیری سرامیک ها و وزن سنگین آنها نمیتوان برای پوشش گسترده در سطوح تحت تنش و انعطاف پذیر استفاده کرد. به همین دلیل رو به استفاده از لایه های الیافی پیزوالکتریک آوردیم که علاوه بر انعطاف پذیری بالا و سبک وزن بودن، خاصیت پیزوالکتریک بسیار خوبی از خود نشان می دهند. علاوه بر آن، استفاده از این لایه نانو الیاف به روش تولیدی الکتروریسی موجب افزایش خواص پیزوالکتریک و کاهش هزینه تولیدی می شود. به گفته این محقق، در این پروژه تمرکز اصلی بر روی تولید لایه پیزوالکتریک با قابلیت تحریک توسط جریان سیال باد بود که در این پژوهش به دو روش وزش باد به بال شبیه سازی شده ی هواپیما و پرچم برافراشته مسلح سازی شده با لایه تولیدی پرداختیم. به گفته این محقق، کاربرد اصلی این پروژه در صنایع هوافضا و به خصوص هواپیماهای بدون سرنشین و سبک وزن با قابلیت پروازی بلند مدت برای سیستم تامین انرژی و خودشارژ شوندگی است. از دیگر کاربردهای علمی این پروژه می توان به استفاده در بافت اصلی پرچم‌های موجود در میادین شهری اشاره کرد که با ذخیره انرژی الکتریکی حاصل از جریان روزمره باد یا استفاده بهینه از انرژی‌های پاک می توان برای روشنایی معابر بهره برد. این محصول همچنین می تواند از انرژی هدر رفت در برابر جریان سیال آب و برداشت انرژی الکتریکی جلوگیری کند. دوستان عزیز، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر موفق و سربلند باشید و خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
شمس الدین، اگر عرض چنین بود که دیدی در شبی تیر و تار مردی بی چراغ می رود به راهی که بر آن برکند ابلیس چاهی ژرف، چه باید کرد؟
رسم فتوت است و آیین طریقت که از آن چاه و از آن راه هشدارش دهی.
پس چنین کن پیش از آن که در قعر چاه فرو افتد.
این راه پیمای بیچراغ کیست ای شیخ؟
مردی از مردم قونیه که ندانسته به تلبیس ابلیس سرگرم است.
بزاز است یا کفاش؟ رمال است یا خوابگزار؟
نه بزاز است و نه کفاش، نه رمال است و نه بقال. صاحب فتواییست که چشم در حجاب علم ظاهر کشیده و دل به علم قیل و قال بسته. مدرسی مکتبدار که صدها طالب فضل در برابرش زانوی تلمز بر خاک خاکساری نهاده و چون پروانه‌ای به گرد شمع وجودش می‌گردند.
نام و نشانش چیست؟
محمد پسر بهادین ولد که ملقب گشته به مولانا.
جلال الدین؟
آری، جلال الدین محمد بلخی.
آیا برای او که چنین در پرده های علم ظاهری فرو رفته راه نجات و نور امیدی هست؟
سرچشمه پاک است و آب چالاک، چارپایی سم در میان جوی بار نهاده و چنین آب را گلالود ساخته. تلنگری کافیست تا از بیراه به راه آید.
اگر رأی شیخ ما چنین است پس لابد چنین است.
موضع برکش و راه قونیه در پیش گیر که بیشک در این کار تو را ثوابی افزون از ثواب هفت حج پیاده خواهد بود.
چون امر شیخ در این است به شتاب می روم.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمان دوست. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل اول.
این کاروانسرا در این شهر بهترین است و آن حجره که به شما خواهم نمایاند در این کاروانسرا آسوده ترین حجره، آفتابگیر و دلنواز. گفتی از کدام شهر میایی؟
دمشق.
اما لحن کلامت لحن دمشقیان نیست.
زاده تبریزم.
سیاهی؟
تاجرم.
چه آورده یا چه میبری؟
هیچ آوردم و همه چیز میبرم.
شیرین سخنی.
البته شما نیز قند شناسید.
حب زور میدارم و گاه ابیات نیز درآیم.
اگر فرصت دست دهد از محضرتان خوشه چینی می کنم.
دور است و نارست، چندان در خور طب نیست.
باید چشید و آنگاه قضاوت
کنم. تا مزاق شما چگونه باشد. خب این حجره شماست. البته اگر بپسندی.
باید دید و آنگاه پسندی.
در را می گوشایم تا ببینید. بفرمایید.
قبلش به کدام سوست؟
به سوی کعبه.
کدام کعبه؟ کعبه ظاهر یا کعبه باطن؟
کعبه ای که من میشناسم رو به در است. اندکی مایل به چپ.
پس قبله من و شما یکیست.
من ترسایم نه مسلمان.
چه مسلمان باشی و چه ترسا، چه هندو باشی و چه مجوس، همه یک خدا داریم. به گمانم میخواهی چیزی بگویی، اما از گفتن ابا میکنم.
بیشتر مشتاقم تا بشنوم.
اجارش هرچه که باشد میپردازم، زیرا پیداست که منصفی.
اما به نظر نمیرسد که شما بی‌انصاف باشید.
مگر چه گفتم یا چه کردم که نشان از بی‌انصافی من باشه؟
آیا انصاف است که چون شما از کعبه باطن میگویید من طلب اجاره بها کنم؟
کسب حلال عبادت است.
میهمان من باشید.
از هر چه میبخشی ببخش، اما از حق زن و فرزندانت نبخش.
از کجا میدانید که زن و فرزندی دارم؟
این چهره و این دستان، چهره و دستان مردی است که کار و زحمت را بر خود هموار می سازد تا اسباب آسایش زن و فرزندانش را آورد.
باشد باشد. برای هر شب دو سکه.
دو سکه. اجاره یک هفته خود را پیشا پیش می پرده.
از خود گفت بردر می زنید یا من گفت بردر بزنم؟
اگر به راستی کسی هست که محتاج ردای پشمین و دستار چرکین من است، بگذار ببرد. ببرد تا رفع حاجتش شود. پس نیازی به قفل و کلید نیست.
من نگران ردای پشمین و دستار چرکین شما نیستم، بلکه دلاشفت از بابت کیسه چرمین شمایم که حق زن و فرزندان من در آن است. اگر سکه های شما را ببرند، در کمال شرمساری عذرتان را خواهم خواست. حال خود دانید.
به بازار که رفتم قفلی میخرم و بردر میزنم.
افروختن آتش در حجره ممنوع است. اگر قصد پخت و پز کردید، در کنج کاروانسرا تنور خانه‌ای هست از جهت این امر. البته اگر بخواهید می توانید سفارش کنید تا شام و نهارتان را نیز من بیاورم. اکنون اگر امری نیست من بروم.
نه حاجتی نیست، جز این که پرسشی دارم.
بپرسید.
میگویند در این شهر صاحب فضلی است به نام جلال الدین محمد.
ما به او میگوییم مولانا.
در کجا میتوانم مولانای شما را بیابم؟
به وقت تدریس در مدرسه پنبه فروشان، به وقت نماز و موعظه در مسجدی که هم جوار آن مدرسه است.
مدرسه پنبه فروشان؟
آری، نام آن مدرسه همین است. از هر کی بپرسید راه را به شما مینماید.
سپاسگزارم.
من یک پرسشی دارم.
بپرس.
من که نه زنار بستم و نه صلیب آویختم، شما چگونه دانستید که پیرو عیسی مسیحم؟
در این مدت هرگز از زبان شما نشنیدم آن الفاظ و ارادی که غالبا ورد زبان مسلمانان است. از این روی حد زدم که مسلمان نیستید.
برخی چون در میابند که من مسلمان نیستم، رفتارشان با من دیگرگونه می شود.
خرسندم که من از جمع آن برخی نیستم.
من نیز از این خرسندم.
کسی نیست بگوید به مدرسه می آیی تا علم بیاموزید یا دهان به جنبانید. سیب را می خورید نوشی جان؟ چرا توفاله آن را بر زمین می اندازید؟ من تا کی آب و جارو کنم نامسلمان؟
سلام علیکم.
و علیک.
من سراغ مدرسه پنبه فروشان را گرفتم، این عمارت را نشانم دادند. آیا درست آمدم؟
لابد میخواهی بپرسی پس حجره پنبه فروشانش کجاست؟
نه، میخواهم بپرسم مدرس این مدرسه کجاست؟
پیرتر از آنی که بخواهی تلمز کنی.
اطلب العلم من المهد للحد.
اللهم صل علی محمد. از آن دالان که بگذری به صحن مدرسه میرسی. مولاناست با جماعت شاگردان.
سپاس گذارم.
سب کن. آیا به راستی آمده ای تا پای درس جلال الدین بنشینی؟
اگر شما رخصت دهید.
گرچه مرا سواد چندانی نیست، اما آنقدر در این مدرسه خدمت کردم که بتوانم کلام نغز را از کلام ناپخته تمیز دهم. چند جمله بیشتر نگفتی اما پخته گفتی. پیداست دانش آموخته ای.
اما نه چنان که از درس جلال الدین مولانا بی نیاز باشم.
غریبی؟
غریبم، اما جویای قرب.
اگر جویای قربی، او را باید مولانا جلال الدین بخوانی.
آیا شما رخصت می دهید که پای درس مولانا جلال الدین بنشینم؟
شرط اول آن است که در صحن و حیات مدرسه زباله نریزی.
و شرط دوم؟
باقی شروط را او میگوید نه من.
پس اکنون رخصت میدهید تا بروم؟
میتوانی بروم.
سپاسگزارم. مولانا جلال الدین یا جلال الدین مولانا، چه توفیر میکند؟ اصل این است که او خود را مولا میداند و دیگران را موالی.
بر مبحث نفس الحاق شده است، مسئله تناسخ است که البته به باور ما باطل است. اما نخست ببینیم که معنای تناسخ چیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. معنای تناسخ آن است که...
آیا رخصت نشستنم میدهید جناب استاد؟
اگر میخواهی بنشینی خب بنشین.
آره
بنشین و درس استاد را قطع نکن. بنشین.
بنشینید.
سپاسگزارم.
تناسخ به آن معناست که نفسی که مبدع صورت است، مثلا صورت زید، به بدن امر انتقال یابد و مبدع صورت او گردد و همان تعلق که میان صورت و بدن زید بوده میان صورت و بدن امر هم واقع شد.
گویا استاد درس کلام میگوید.
آری کلام.
در میان علما در صحت یا سقم تناسخ اختلاف است. گروهی از حکمای هند و پیروان فیثاغورس یونانی به صحت تناسخ باور دارند.
پس آنها کافرند جناب مولانا.
اگر نور ایمان را دیده باشند و انکار کنند، آری کافرند.
آیا ندیدند؟
باید از خودشان پرسید.
آخر چگونه استاد؟
اگر یاران موافقت کنند، درس و فحص امروز را به پایان می رسانیم تا همگی به آن دنیا برویم و از ایشان بپرسیم که آیا نور ایمان را دیدند یا نه. برای امروز کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و
مبحثی به این مهمی چرا ناتمام ماند؟ خب شاید مجال به قدر کفایت نبوده و استاد خسته.
استاد پرسشی دارم.
در راه پاسخ میگویم.
برادر جناب مولانا اکنون به کجا میروند؟
به خانه.
اما در طی راه به پرسش ها و شبهه‌های شاگردان پاسخ می‌دهند. گویا شما غریبید.
آره غریبم، اما آیا میتوانم با دیگران همراه شوم؟
میتوانید، اما باید شتاب کنید.
اما جناب استاد، آیا جز این است که هر کس اصل معاد را انکار کند کافر است؟
چنین است.
پس چرا شما حکم کفر معتقدان به تناسخ را مشروط به رؤیت نور ایمان کردید؟
بدرالدین، کفر و ایمان امری درونی است. انگامی خداوند کسی را به جهت کفرش عقوبت خواهد کرد که حجت بر او تمام شده باشد.
اما استاد، خداوند
کافیست. بدرالدین، کافیست. بگذار درس من به پایان برسد، آنگاه اگر شبهه‌ای باقی بود بپرس تا پاسخ دهم.
اطاعت جناب استاد.
امروز در میان شما شاگرد تازه‌ای دیدم، آیا کسی او را می‌شناسد؟
گویا غریب است.
اما غریبی که پرسشی دارد.
به گمانم صدای همون بود. نزدیک بیا برادر.
به پیران سر یاد درس و مدرسه کرده.
علاءالدین.
اطاعت کن.
دوستر داشتم که در کنار ما باشی، نه در پس صف شاگردان. ای یار نو،
گرچه به سن و سال از دیگر شاگردان مولانا جلال الدین مهترم، اما به قدر دانش کهترم.
بزرگواری، اهل کجایی؟
چه توفیر می کند ای صاحب فضل؟ اصل این است که پرسشی دارم.
بپرس.
محمد برتر است یا بایزید؟
چه میگویی مرد؟ چرا کفر میگویی؟
آیا به مذهب شما پرسش فعل کفرآمیز است؟
البته که نه، اما این پرسش بوی کفر میدهد.
آره این پرسش کفرآمیز است.
بیشک کفرآمیز است.
ساکت. گفتم ساکت.
ساکت
باشی. ساکت. ای پیر، مقصود تو از محمد کدام محمد است؟
رسول خدا محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه.
گفتم ساکت. ساکت. ای مرد، محمد اشرف مخلوقات است.
بیشک چنین است، اما پس چرا رسول الله می فرماید سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، ولی بایزید میگوید سبحانی ما اعظم شأنی؟
نمیدانم.
یه ده
این پرسش از اساس غلط است.
آره غلط است.
غلط نیست، غلط نیست، اما من نمیدانم.
من راهی دراز را به امید شنیدن پاسخ شما پیمودم.
پاسخ من این است، نمیدانم.
آشا که شما ندانی دوستان، آنچه که بایزید بسطامی گفته همه از سر کبر و جهالت بوده.
گزافه نگو بدرالدین.
آیا جز این است؟
آری جز این است، اما من در این شهر میمانم به امید آن که پاسخ این پرسش را بیابید و مرا از آن آگاه کنید،
به شرط آن که خود ندانید.
بدرود جناب مولانا.
ای پیر، شما را کجا میتوانم بیابم؟
بجوید تا بیابید.
حسام الدین.
بله جناب مولانا.
سلطان ولد کجاست؟
بی خبرم.
به خانه رفت پدر.
به همراه او برو تا جایگاه و مسکن این پیر را بیابیم.
جایگاه او را بیابیم که چه شود؟
تو را نگفتم علاءالدین، حسام الدین را گفتم.
اگر بخواهید در پیش می روم تا مسکن او را بیابم.
او گفت بجوید تا بیابید، نگفت که در پیم بیایید تا بیابید.
چه توفیر می کند؟
رابو توفیر می کند که او چون این گفته. پس شتاب کن.
بتاعت.
عزیزانم، امروز مرا عف نمایید که دیگر توان بحث و فحص را ندارم. بدرود.
من نیز با شما می آیم.
تنها می روم.
به کجا؟
به حجره صلاح الدین.
مگر آن مرد چه گفت که حال مولانا چنین دگرگون شد؟
هیچ، جز آن که پرسید محمد برتر است یا بایزید.
مگر چه سری در این پرسش نهفته بود؟
نمیدانم، نمیدانم. ما دیگر در اینجا ماندن سودی ندارد.
برویم.
برفیم.
تو چه میگویی علاءالدین؟
چه بگویم؟
آیا به راستی پدرت پاسخ آن پرسش را نمیدانست؟
من پاسخ آن را میدانم، چه رسد به پدرم.
پس چرا پاسخی نگفت؟
نمیدانم.
این رفتار از پدرت معقول نبود.
معمول هم نبود. تا کنون ندیده بودم او در پاسخ پرسشی در بماند.
علاءالدین، آیا تو از صاعقه میترسی؟
هر عاقلی میترسد.
پس باید از آن مرد هم ترسید.
چرا؟
به زودی خواهی دانست.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون به خیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه در ابتدا به شأن نزول آیه 64 سوره شریفه مائده خواهیم پرداخت که می‌فرماید: یهود گفتند دست خدا بسته است، دست هایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. سپس اشاره‌ای به آیه 70 از همین سوره دارد. دوران حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام، یهودیان در اوج قدرت بودند و بر بخش مهمی از جهان فرمان می‌راندند. آنان در هیچ زمان دیگری قدرت و شکوهی مانند دوران این دو پیامبر نداشتند. بنابر کتاب پادشاهان یا اسفار ملوک در انجیل، قلمرو و سلطنت سلیمان از تفسح تا غزه می‌رسید و تمام ممالک غرب رود فرات را در بر می‌گرفت. تمام پادشاهان غرب رود فرات تابع او بودند و او با سرزمین‌های همسایه در صلح بود. از همین رو آنان خود را برترین آفریدگان و حکومت خود را هدیه خدا می‌دانستند و حتی خود را از دوستان نزدیک خدا می‌پنداشتند. از این رو برای تسلط بر همه جهان هر گونه زورگویی و ستمکاری را روا می شمردند. احساس برتری و برگزیدگی در قوم یهود نسبت به سایر اقوام و جوامع نکته ایست که از گذشته بوده و همکنون نیز ادامه دارد. قوم برگزیده عنوانی است در تورات و تلمود فراوان به چشم می خورد. عنوانی است که در تورات و تلمود فراوان به چشم می خورد. این گونه ای که مردم جهان به دو بخش اسرائیلی و غیر اسرائیلی تقسیم می کند. این تصور و توهم نابجای یهود در رفتارهای آنان ظهور داشته تا جایی که انگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از یهودیان را به دین اسلام دعوت کردند و آنها را از مجازات خدا بیم دادند، آنان در برابر این تهدید پیامبر گفتند ما را تهدید مکن، ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم، که اگر بر ما خشم کند همانند خشمی است که انسان نسبت به فرزند خود دارد، یعنی به زودی این خشم فرو می نشیند. آیه 18 سوره شریفه مائده به این ادعای بی اساس و امتیازات مهمی که آنها و گروهی از مسیحیان داشته اشاره کرده و می فرماید یهودیان و مسیحیان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم. یکی از اصول اسلام اصل تساوی انسان هاست. به موجب این اصل که از کرامت ذاتی انسان نشأت می گیرد، هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی شود. به همین دلیل هیچ گروه و طبقه خاصی بر دیگری فضیلت ندارد و در فرهنگ ادیان الهی هیچ کس برتر از دیگری خلق نمی شود. اما یهودیان نه فقط در این دنیا برای خود برتری قائل هستند، بلکه معتقدند که این امتیازات نژادی در آخرت نیز به کمک آنها میشتابد و گناهکارانشان برخلاف افراد دیگر تنها مجازات کوتاه مدت و خفیفی خواهند دید. آنچه مسلم است این طرز تفکر که با غرور خود بینی زیاد همراه شده است مانع از پذیرش حق میگردد. آنچه مسلم است قومی با این همه غرور و نخوت هرگز حاضر نخواهد شد از پیامبری تبعیت کند که از قوم و قبیله آنها نمی باشد. یهودیان قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در انتظار ظهور پیامبری بود که شکوه دوران حضرت سلیمان را برای آنان فراهم نماید و موجب سروری مجدد آنان بر کلیه اقوام و ملل جهان شود. از همین رو به کفار می گفتند که در آینده نزدیک با ظهور پیامبری در حجاز ما بر شما پیروز خواهیم شد. اما هنگامی که آوازه ظهور پیامبر اکرم از میان قوم عرب و فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام به گوششان رسید، بسیار ناراحت و عصبی شدند. به ویژه هنگامی که احساس کردند این پیامبر همان پیامبر بشارت داده شده از سوی تورات است و قرآن مجید سرشار از حقیقت و تکمیل کننده تورات می باشد. اگر یهودیان واقعی می خواستند به تورات پایبند بمانند، می بایست به پیامبر اسلام ایمان بیاورند و این کار با انحرافات و خودکامگی آنها جور در نمی آمد. از همین رو تمام تلاش و کوشش خیش را جهت مخالفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کار گرفتند. اعتبار دینی و مذهبی آنان با سرکشی و دشمنی علیه دین آخرالزمان بسیار متزلزل شد و شکستشان در جنگ خیبر وضعیت آنان را از هر زمان دیگری سخت تر کرد. اما به جای این که از این شکست ها و ناکامی های پی در پی عبرت بگیرند و آن را آموزه‌ای برای گرایش به دین حق بدانند، همچنان به عناد خود ادامه دادند. آنان برای توجیه شکست های خود می گفتند دست خدا بسته شده و بخشش خود را از ما دریغ کرده است. در حقیقت آنان بیان که به ضعف عمل کرده خود و راهکار شکستشان بیاندیشند آن را به خدا نسبت دادند. در اینجا آیه 64 سوره شریفه مائده نازل شد و گفتار زشت یهودیان را نکوهش کرد. یهود گفت دست خدا بسته است، دستشان بسته باد و از رحمت خدا دور باشند، برای اینکه کلمه کفری که گفتند بلکه دستهای خدا باز است، می دهد به هر نحوی که بخواهد و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان کفر خود می افزایند و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر وقت آتشی برای جنگ افروختند خدا خاموشش کرد. علاوه بر این، اینان با گناهان و تکذیب پیغمبران و کوشش در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می انگیزند. یهودیان علاوه بر خصلت نجات پرستی، روحیه ستمگری و سرکشی نیز داشتند. آنها علاوه بر انکار آیات الهی، در کشتن پیامبران و منادیان حق فوق العاده جسور بودند. مجاهدانی را که به حمایت از انبیا برمی‌خواستند از دم شمشیر می‌گذراندند. در حقیقت مشکل اساسی آنان این بود که سلیقه شخصی خود را بر شریعت موسی علیه السلام تحمیل می‌کردند. آنان خود را با دین تطبیق نمی دادن، چرا که اصل و اساس برای آنها رسیدن به خواسته ها و آرزوهای نفسانی خود بود. لذا اگر دستورات دینی موافق خواسته های آنان بود مورد قبول قرار می گرفت. در غیر این صورت به پیامبران بنی اسرائیل تهمت دروغگویی می زدند. حال اگر این ترور شخصیتی سودمند واقع نمی شد، اقدام به ترور فیزیکی می کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از این قاعده مستثنا نبود. یهودیان سعی و تلاش زیادی برای دور کردن مسلمانان از آیین اسلام کردند. حضرت را مورد آزار و اذیت قرار داده و مشرکان را در جنگ با مسلمانان تحریک و حمایت می کردند. آیه 70 سوره مائده نیز ناظر بر همین مسئله است. این آیه پس از یادآوری پیمان موکدی که خداوند از بنی اسرائیل گرفته می فرماید ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنان فرستادیم، ولی هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوس‌ها و دلخواه آنان می آورد، عده‌ای را تکذیب می کردند و عده‌ای را می کشتند. یعنی یهودیان نه تنها به پیمان خود عمل نکردند، بلکه هر زمان پیامبری دستوری بر خلاف تمایلات و هوا و هوس‌های آنها می آورد، به شدیدترین مبارزه بر ضد او دست می زدند. جمعی را تکذیب می کردند و جمعی را که با تکذیب نمی توانستند از نفوذشان جلوگیری کنند به قتل می رساندند. حضرت یحیی علیه السلام و حضرت زکریا علیه السلام از جمله پیامبرانی هستند که به دست یهود کشته شدند. این دو پیامبر فقط به دلیل منع یهود از اعمال زشت و غیر انسانی سزاوار مرگ شدند. همان گونه که قصد داشتند هارون علیه السلام جانشین حضرت موسی علیه السلام را به قتل برسانند و برای کشتن حضرت عیسی علیه السلام نیز چوبه دار نصب کردند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
امیدوارم این ترانه گیلکی با صدای حامد سلیمی به جانتون نشسته باشه و خیالتون سفر کنه به گیلان زمین.